بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و قال الصادق علیه السلام کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا عصر جمعه است، ایام صادقیه است، هدیه روح ملکوتی رئیس مذهب امام صادق و به جهت تعجیل در فرج فرزند برومندشون حضرت مهدی حسینی صلوات قدر کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد عجل فرج. بهره بردیم از صدیق مکرم موضوع صلوات خط بفرد آب وقت موضوع بحث ما در این چهار جلسه چهار جمعه ماه شوال در مورد سیره اخلاقی و سیره نبوی بود، منتها در هر جمعه مناسبتی پیش اومد و ما هم میخواستیم که تیتر بحثمون رو داشته باشیم و هم در اون موضوع خاص که مناسبت دارد در همون راستا هم صحبت کنیم. خب خدا کمک کرد و جمع شد بین هم مورد بحثی که داشتیم هم موضوعی که مناسبت داشت. اگر کسی بخواد در مسیر اهل بیت قرار بگیره یا اگر کسی بخواد ببینه در مسیر اهل بیت هست یا نیست، من فکر میکنم که مطلب دوم محترمانه تر است، چون شما همتون انشاءالله در مسیر اهل بیت هستید، اما گاهی به خاطر لغزش هایی که داریم دچار تردید میشیم، به خاطر قفلت هایی که گاهی پیش میاد دچار تردید میشیم، آیا موندیم هنوز تو مسیریم، نکنه تو جاده خاکی زدیم خارج شدیم. این دغدغه این که ثابت قدم هستیم یا نه یکی از رموز موفقیت مردان بزرگه. همین دغدغه بسیار عالی است، یعنی اگر کسی دغدغه این که آیا مرضی امام زمانش هست یا نیست رو نداشته باشه، خود همین دغدغه نداشتن نشانه خروج از مسیر مهدی است. یعنی تا این دغدغه رو دارین پیداست هنوز هستید تو مسیرید. اما حالا چرا این تردید به وجود اومده؟ شاید به خاطر این که کند شدید. یه وقت یک کسی در مسیر اهل بیت هست با سرعت داره میره جلو، یه وقت یک کسی در مسیر اهل بیت هست اما کند میره، یه وقت نه اصلا از مسیر اهل بیت خارج شده. ما خدا را شکر هممون انشاءالله این احساس رو داریم که از مسیر اهل بیت خارج نشدیم، اما این که حالا تون داریم میریم یا کون داریم میریم یه بحث دیگه است. ما خیلی فرصت نداریم، ما خیلی وقت نداریم. یه وقت یه کسی نگه آقا ما که هنوز 30 سالمونم نیست، حالا اگر یه مرگ طبیعی هم داشته باشیم تا 70 سالگی 40 سال دیگه وقت داریم. نه، گول نخورید، همین 30 سال مثل برق گذشت. مطمئن باشید 40 سال بعدیش هم مثل برق میگذرد. همطور که او 30 سال رو متوجه نشدی، او 40 سال بعدیش هم متوجه نمیشی. خیلی قره نشو به اینکه فرصت داری. نه، فرصت نیست. و اگر ما همین مطلب رو درک بکنیم که فرصت ها مثل ابر میمونه، یه وقت به خودت میای میبینی رو سنگ غسال خونه ای، وقت باور بفرمایید از ثانیه هایی که داریم استفاده میکنیم. من یه خاطره عرض بکنم و بعد یه مقداری بحث رو جمع‌ترش کنم، واضح‌تر صحبت کنم عرض امروزم رو. خدا رحمت کند یک استادی ما داشتیم، من 2 تا استاد بیشتر نداشتم، از سال 59 که وارد حوزه شدیم تا سال 90 من 2 استاد داشتم و هرچه دارم از اون 2 استاد دارم. جامعه خلاصه افراد و مانع اغیارم بودند و هیچی کم نداشتن. یکی مرحوم آیت الله آصف احمد فقیه امامی رضوان الله تعالی علیه که سال 72 فوت شدند، و بعد برادرشون حضرت آیت الله سید حسن فقیه امامی که سال 90 فوت شدند. یادمه که یه روز سر کلاس مرحوم آقا احمد یه سوالی کردن، درس کفایه بود، یه سوالی کردن که مثلا 1 ماه پیش 2 ماه پیش توضیح داده بودن، منتها تو ذهن هیچ کدوم از ماها نبود. آقا هم خیلی منظم، خیلی من ندیدم مثل این 2 استاد از هر نظر. باور بفرمایید در این 30 سالی که از محضر این 2 استاد ما استفاده کردیم به این حضرت معصومه من یک مکروه ندیدم. میگم به حضرت معصومه قسم، گناه که هیچ، ما مکروه ندیدیم. یه حرف بیجا، یه حرکت بیجا، یه برخورد بیجا ما ندیدیم. از بهشت آقا مستقیما آمده بودن تو دنیا و مستقیما برگشتن سر جای خودش. ناراحت شدن، گفتن من اینو که توضیح دادم، ما هم همه سرا پایین. بعد فرمودن کدوماتون سد زاینده رود شو عباس رو دیدین؟ من گفتم آه من دیدم. گفتن تاج سد رو نمیگم آه، اون پایین سد. گفتم من دیدم. ما یک بار چادگان وعدمون رو گرفتن برای سخنرانی، بعد بردن سدم نشونمون دادن تو اون مخزنا و اون پایین و ریشه یه سدم نشونه مونده. فرمودن که پایین سد خب تونل و اینا هست که آب از پشت سد که جمع میشه از این کانالا رد میشه. دیدید تونل های سد رو و کانال های سد رو که وقتی دریچه رو باز میکنن چقدر آب رد میشه؟ گفتیم بله. فرمود به جدم حضرت زهرا سلام الله علیها، همه شماها، الان من همین حرفو برای شماها میذارم، همه شماها استعدادتون و توانمندیتون مثل دریچه 100 است، اما اینقدر بی‌انصافین که به اندازه یه شیر سماور بازش کردین. اینی که الان من و شما هستیم این اوج و حد توان ما نیست. لیس للانسان الا ما سعى، این توجیه برای تنبلی ما نیست. این آیه به معنای محدود بودن بشر نیست، اتفاقا این آیه دلیل بر اینه که ما خیلی قدرتمندیم. پروردگار متعال اینقدر به ما قدرت داده است که ما میتوانیم کمک حجت خدا باشیم. این معنای چیه است؟ اینقدر من و شما ارزشمندیم که یک کلمه که بگیم اللهم عجل لولیک الفرج، در فرج تأثیر میگذاره. پس ارزشمندیم، پس قیمتی هستیم که یه اللهم عجل ولیک الفرج میتونه در این غیبت، در این غیبت جانکاه و نمیدونم جانسوز تأثیر بگذاره. اگه قرار است مثلا آقا، حالا من با اجازتون خیلی فاصله نمیگم، اگه قرار است مثلا سال دیگه تشریف بیارن، با این اللهم عجل ولیک الفرج من و شما دو روز سه روز یه هفته یه ما دو ما میندازه جلو، پس ارزش داریم. نکنه در مسیر اهل بیت هستیم انشاءالله، ولی کون داریم میریم. ما تندتر از اینم میتونیم بریم. بودن کسایی که به چه کمالاتی رسیدن، به چه تعابیری اهل بیت بهشون گفتن و شامل حال چه تعابیری شدن، که من امروز اگر اجازه بدید میخوام یه نمونهشو خدمتتون تقدیم بکنم. خب مگه ما چیمون کمه؟ از مفضل مگه چیمون کمتره؟ مگه از زراره ما چیمون کم داره؟ ما از عبان، عبان ابن تقلب یا تقلب، مگه چیمون کم داره؟ چطور میشه یه کسی کارش به جایی برسد که امام صادق فرمود عبان روز قیامت دست راست او به دست پدرم امام باقر است، دست چپ او دو دست من است، من و پدرم در بهش هر جا بریم عبان هم با ماست. و اینا میگه چی کار کردن؟ اینا آدم بودن، هم شیعه بودن، اونم مثل من و شما عاشق امام حسین بودن، اونم مثل من و شما شیفته اهل بیت بودن. باور کنید من و شما عشقمون و شورمون و خلاصه محبتمون به اهل بیت کمتر از عبان نیست، شعورمون مثل اون نیست، معرفت ما مثل عبان نیست، اما واقعا با تمام سلولای بدنمون میگیم یا زهرا. اینجوری نیست؟ حضرت عباسی خدا وکیلی شما اگر بخواید تمامیت عشق رو در وجودتون تصور بکنید، مثلا 1000 باشه، میتونید به من بگید ما حضرت زهرا رو 999 تاشو دوست داریم، او 1% نیست؟ نه، واقعا هر چی که شما تصور بکنید در تمامیت عشق اگر هر چی باشه کیلویی حساب بکنی بگیم آقا چند هزار تن است، والله تمام عشق ما به فاطمه به همون اندازه است. والله اگر عددی حساب بکنیم بگیم میلیارد است، به خدا عشقمون به اهل بیت همون به همون اندازه عددی است. اینجوری هست یا نیست؟ اما معرفتمون بله، بله معرفتمون کم و زیاد، اما عشقمون که خیلی هست. عبانم عاشق امام حسین، اما این تعبیر رو چرا امام زمان برای من و شما نداره؟ مفضل همین که طلبای محترم میدانن که امام صادق سلام الله علیه یه مدتی رو برای جناب مفضل توحید تدریس کردن، به قول بزرگان شیعه مثل شیخ مفید، بزرگان شیعه مثل مرحوم ابن قولوی، بزرگان شیعه مثل شیخ طوسی که بهش عقل سوم میگن، میگن وقتی آدم توحید مفضل را مطالعه میکند میفهمد که این مفضل یه آدم معمولی نبوده است که این همه حجم معرفتی را امام صادق در ظرف قلب او قرار داده است. این نشانه عظمت مفضل است. خدا کیست؟ برید ببینید امام صادق توحید تدریس کرده، 4000 تا شاگرد داشته امام صادق، اما این حرفا رو به مفضل زده. این مفضل کیه؟ من اول با اجازتون چند تا تعبیر درباره مفضل هست خدمتون عرض بکنم، بعد هر کی میخواد که سرعتش سرعت مفضل باشه خودش گفته اگه میخواد به سرعت من در مسیر اهل بیت حرکت بکنید این کارا رو بکنید. اگه آماده هستید یه صلوات خدمت کنید. علامه استرابادی در کتاب منهج المقال صفحه 343 در ذیل نام مبارک مفضل ابن عمر چند تا تعریف از شخصیت این بزرگوار میکنه. ایشون میفرماد مفضل ابن عمر جعفی کوفی از شاگردان و از یاران تصدیق دو امام بوده است، امام صادق و امام کاظم، و نزد ائمه اطهار جایگاه ویژه دارد. این جایگاه ویژه چه جایگاهی است رو توضیح میده. من چون خودم حسرت خوردم در مطالعه این قسمت از تاریخ جناب مفضل، میخوام این حسرت رو شما هم بخورید. ببین چه تعابیری زدم، تعجب میکنه. دیشب من اصفهان یه جا منبر بودم، جلسه بسیار خوبی هم بود، بعد یه تیکه من از مفضل یه روایتی آوردم، دیدم همه هم طوری دارن گوش میکنن، ناراحت شدم. به همشهری خودم گفتم حیف این منبر که من برای فارسا، که خودم هم فارس هستم، برای فارسا من این منبر رو نباید برم، بعد این منبر ها رو ما برای ترکا بریم، برای آذری ها. ما فارسا خیلی بعضی همون بلد نیستیم پا منبر بشینیم، اما وقتی آدم برای آذری ها این تیکا رو میگه تحویل میگیرن، اصلا میریزن جلسه رو به هم. اما ما فارسا هم طوری نشستیم، گاهی وقتا یه سرم تکون نمیدید، خدا شاهده من دلهوره میگیرم، میگم فوت نکرده باشی. اصلا من گاهی نگرانتون میشم، آخه بابا خدا خیرتون بده. من نمیفهمم یعنی جا ترکا خالی به خدا. مفضل نماینده خاص امام صادق در کوفه بود، با اموال امام صادق چشمو ببند مشکلات شیعیان رو سامان میداد، بخشی از خمس و زکات که در اختیار مراجع و در اختیار روحانیون هست، که البته اینم بگم هرچه داریم میریم جلوتر اصلا دیگه خمس بده ای وجود ندارد، به دو دلیل: یکی فاصله‌ای که مردم از دین گرفتن، دو نون ندارن بخورن خمس بدن. ولی بخشی از خمس و زکات مال اینه. الان ما کشاورزهای متدینی داشتیم و داریم که اینها تا آب بود و تا کشاورزی بود زکاتشون و خمسشون رو دادن، الان به خاطر خوشسالی به نون شب محتاجن. یک نفر نیست به داد اینا برسه یا بتونه به داد اینا برسه. دین ما دین خیلی جالبیه، بخش از خمس و زکات و رد مظالم و صدقات و اینایی که اسلام میگه خلاصه کمک بکنید، بخشش مال ایناست که مشکلات دارن. شیعه است بره ربا بگیره، شیعه است بره نزول بگیره، پس این روایات ما چی کارش بکنیم؟ که امام صادق فرمود اگر کسی یک درهم ربا بگیرد و بخورد، مثل این است که در کعبه با مادر زنا کرده است. اون چه ما تو فقه خونده ایم اینه. ما فقط تابلومون اسلامی است، کو مراممون، کو منشمون، تعارف نداریم. امام صادق مقداری پول رو در اختیار مفضل گذاشته بودن که در کوفه هر کس دچار مشکلی شد خدمت مفضل برسد و مفضل مشکلات شیعیان را برطرف کند. دیگه کی این آقا؟ این مرد بزرگ رازدار امام صادق بود. حرفایی که امام صادق امام حجت خدا نمیتواند برای کسی بزند، چون ظرف و مظروف با هم تطابق ندارد، مثل علی ابن ابی طالب که باید بره سرش رو تا ناف تو چاه بکند، چاه امام صادق قلب نازنین مفضل بود. امیرالمومنین توی نخلستون‌ها می‌رفت، تو دل شب سر تو چا می‌کرد و حرف و درد و دلش رو می‌گفت. امام صادق درد و دلاش رو برای مفضل می‌فرمود. ببین چقدر این مرد بزرگه. امام چند وقتی رو دنبال هم پشت سر هم در مورد توحید با ایشون صحبت کردن، بعد دستور دادن اینا که من میگم و مفضل بنویس و در بین مردم منتشر بکن. حضرت در پایان این گفتار طولانیشون فرمود مفضل هرگاه خواستی برو و بیا که تو همنشین مایی، تو تو نزد ما منزلتی والا داری. الله اکبر. جایگاه تو امام صادق فرمودن جایگاه تو جناب مفضل در قلب مؤمنان چون آب برا تشنه هاست. خیلی عبارت عجیبا. تشنه فقط آب میخواد. مؤمنین ما تشنه معارفن، تشنه معرفتن، تشنه علمن. شما به منزله آب گوارای صاف زلال پاک و مطهر میمانی که اگر وجود تو در اختیار مؤمنین قرار بگیرد، از علم تو، از یقین تو، از معارف تو مؤمنین سیراب میشن. اگر شما تونستید هنچه عبارتی رو برای یکی دیگه از شاگردان امام صادق پیدا بکنید، بسم الله. کیست مفضل؟ چطور شده مفضل به اینجا رسیده؟ نماینده امام صادق در شهر کوفه قبل از جناب مفضل یه آقایی بود به نام محمد ابن مقلاس، معروف به ابل خطاب. جالبه این جایگاهی که الان جناب مفضل ابن عمر دارد، قبل از مفضل ابل خطاب داشت، محمد ابن مقلاس، اما نتونست هضم کنه، نتونست نگه داره. اللهم ثبت قلوبنا علی دینک. شروع کرد ادعاهای دروغین کردن. ببین خیلی مهمه، به قله رسیدن سخت است، اما رو قله موندن سخت‌تر است. شیعه شدن لطف خدا میخواهد، اما شیعه موندن مشکلات داره، سختی داره. رسید به جایی که نماینده دو امام است، اما شروع کرد ادعاهای دروغین، حرفای خزعبل زدن. حضرت فرمود شما از خط ولایت منحرف شدید، تو دیگه نماینده من نیستی. و حتی داره که حضرت صادق لعنش کردن، محمد ابن مقلاس معروف به ابوالخطاب. بعد از عزل او، شیعیان به محضر امام صادق در مدینه رسیدن که آقا ما سوال داریم. فهمودن از خودم بپرسید. یه عده گفتن آقا خیلی دوره، ما از کوفه چجوری باشیم بیایم؟ خواهش میکنیم یه کسی رو که خودتون قبول دارید جای این ملعون بگذارید، که ما این همه راه رو نخواهیم طی بکنیم. کوفه عراق کجا، مدینه عربستان کجا، خیلی راهه، ما خیلی مشکل داریم. حضرت فرمودن که نیازی نیست، اگر مشکلی دارید حرف مفضل حرف من است، حکم او حکم من است، پیش او برید و من مفضل ابن عمر را مرجع دینی شما قرار دادم، سخن او را بشنوید، اطاعت بکنید، زیرا او جز حق حرف دیگری نمیزند. مفضل ابن عمر بر اساس فرمان امام صادق به مشکلات دینی و مالی و اجتماعی مردم کوفه رسیدگی میکرد. حالا من دارم این قصه میگم، دارم براتون میگم، اینا رو باید خودتون هم دستبندی کنید. یعنی یکی از نشانه های این که انسان به درد امام صادق میخورد این است که به درد شیعیان امام صادق بخورد. ببین یک یه جوان از من میپرسه آقا در عصر غیبت ما از کجا بفهمیم که وقتی امام زمان میآید ما به درد امام زمان میخوریم؟ بگیم هر کس میخواهد بداند در موقعی که امام زمان ظهور میکند چه کاره است، در خدمت امام زمان است، در پشت امام زمان است، در مقابل امام زمان، سالی که نکوست از بهارش پیداست. کسی که در عصر غیبت به درد حجت ابن الحسن بخورد، در عصر ظهور هم به درد میخورد. اما کسی که در عصر غیبت به درد امام زمان نخورد، در عصر ظهور هم به درد نمیخورد. حالا اگر میخواید ببینید چقدر در مسیر اهل بیت کوشا هستید، ببینید چقدر به درد محبین آل الله میخورید. روزی چند تا گروا میکنید؟ روزی چند نفر گم شده از راه خدا را آدرس بهش میدید، هدایتش میکنید؟ روزی چند نفر قهر کرده با خدا را آشتی با خدا میدید؟ روزی چند نفر مشکلات فکری و اخلاقی اطرافیانتون رو برطرف میکنید؟ فکر نکنید فقط باید نماز شب بخوانید. خیلی نماز شب خوبه، خدا توفیقش هم به همه ما بده، به مقام محمود آدم میرسه. اما ببین آدم خوبا نماز شب میخونن، اما هر کی نماز شب میخونه نشانه اینه که آدم خوبه نی، چون همه گردوهای عالم گرد است، اما هر گردی گردو نیست. نماز شب خوارج هم میخوندن، عمر سعد لعین هم میخون، حجاج ملعون هم میخون. ببینید اونی که مهمه اینه که شما به درد بخورید، مفضل به درد میخون. جالبه بر اساس فرمان امام صادق این کار شما همتون میتونید بکنید. حالا علم مفضل نداریم، بیان مفضل نداریم، این کار که میتونیم بکنیم بر اساس فرمان امام صادق. امام صادق مفضل رو به گونه ای تربیت کرده بود که میاد بین مردم، در اجتماعات مردم کوفه در رفت و آمد است و چهره زشت و این که بعضی ها خودشون رو شیعه میدانن اما خشنن، آبرو ریزن، دعوا میکنن، آبرو ریزی میکنن رو تو بازار تو اجتماع امام صادق فرموده مفضل. یه سر اشیاین ما آبرو ریز منن، بگرد ببین یه وقت رفته معامله کرده پول بابا رو نمیده، مال مردم خوره، حالا طرف حساب کیه؟ یه شیعه دیگه است. طرف حساب کیه؟ یک سنیست. طرف حساب کیه؟ یه مسیحیه. خب اون که نمیگه که فلانی مال ما را خورد، میگه یکی از طرفدارانه امام صادق. اینا دارن آبروی منو میبرن، شما بگرد ببین مقداری خلاصه از این پولها که پیشت هست برو رد مظالم بده، برو این دعواها را حل کن، مشکلات را از بین ببر، کدورت ها را از بین ببر، دو تا رفیقاتون با هم دیگه دعواشون شده، وقت بگذارین با هم آشتیشون بدین. الان متاسفانه بعضی وقتا ما تو هیئتا که میریم آقای میرداماد عرض منو خوب درک میکنن، چون ما تو کشور میگردیم، یکی از دردای ما اینه، تو بعض از هیئتا که میریم خدا شاهده میبینیم هیئت حامل است باور بفرمایید، بعد سال بعد میریم میبینیم زایمان کرده، یه هیئت دیگه زایده شده تو هیئت، دوتا شده، میگیم حاج حسن کو؟ میگن را حاج حسین کو؟ اونم را حاج اکبر کو؟ اونم را کجا رفتن؟ دعوا شد رفتن یه پرچم دیگه و یه هیئت دیگه و هیچ. هیئتی که باید 500 تا سینه زن و چه میدونم 1000 تا زنجیر زن داشته باشه، میگیم 4 تیکه شدن، 10 تیکه شدن. و چه بسا بعض از مداها، چه بسا بعض از ما روحانیون عامل اختلاف در هیئت ها هستیم، مثلا دو سه تا مداهن توی هیئت، اینا با هم رقابت دارن، میبینن که خب او بهتر از این میخونه، نمیتونه با او کشتی بگیره، چیکار میکنه؟ هیئت رو به هم میزنه تا یه هیئت جور کنه خودش بشه مداه او، هیئتی که به دنیا آمده است، برای در دکون خودش هیئت امام حسین رو میپاشونه از هم. بعد میتونه بگه من نوکر امام حسینم، میتونه بگه من شیعه امام صادق. بابا شیعه امام صادق اختلافات رو از بین میبرد، ما داریم روز به روز به اختلافات دامن میزنیم، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. من قوم شما رو نمیدونم، تو اصفهان ما 4 تا محله که بیشتر نی، مثلا میگن بخش 3، خدا شاهده من یادمه وقتی تو محله ما محرم میشد ما سر دسته رو نمیدیدیم، یعنی اگر من بگم 5000 نفر زنجیر زن، 6000 نفر زنجیر زن بود، باور کنید اغراق نکردم. اما الان میریم میبینیم یه پرچم رفته بالا، یه هیئت ماشاءالله چه اسمای جالبی هم هست، ذوالجناح، هیئت ذوالجناح، خب یا هیئت نمیدونم دیوانگان یا آشفتگان یا دلواپسان، حالا الحمدلله هرچی شد، خب همم امام حسین، تا میریم میبینیم 24-5 نفر بیشتر نیستن، 6 تاشون بچن، 2 تاشون دیوونن که تو همه یه هیئت ها 4 تا خلا داریم، منگل و دیوونه همه جا هستن الحمدلله، بقیهش هم خداشونن. بعد محرم که میشه میبینیم یا علی 3000 تا پرچم رفته بالا، اما زیر هر پرچمی 50 نفر 30 نفر. خب چرا شکوه امام حسین میشکنید؟ چرا با امام حسین در دکون باز میکنید؟ پو بذار یه پرچم از محله که نمیدونم فلان محله شهر بره بالا، 5000 نفر بگن یا حسین، زنجیرها 5-6000 نفر بره بالا بیاد رو کرده، یک نفر بخواند درست بخواند. دیدید روز عاشورا و تاسوعا در بم رو نشون میده تلویزیون؟
زنجان رو نشون. اینه میگن هیئت امام حسین. اینه میگن هیئت. هی چهار تا 40 تا 40 تا 30 تا 30 تا. برای چی اینقدر بین مسلمین و بین مؤمنین و بین شیعیان و مریدای امام حسین رو بردارید تفرقه میندازید؟ اونا که میخوان مسیر مفضل رو طی کنن که مسیر امام صادق است، عامل بگو وحدتن، عامل تفرقه. شیطنت بکنی تو مدده قه کنه بره که تو جاش بخونی، شیطنت بکنی که آقا مسجد رو بیرون کنن تو وایسی تو محراب، شما مسیر معاویه را طی میکنی نه مسیر علی ابن ابی طالب. طلبه ها تقوا، مدها تقوا، هیئتی ها تقوا، رؤسای هیئات تقوا، تقوا، تقوا. فردا روز قیامت بتونی جلو سید و شهدا سرت بلند کنی که آقا من به هیئت شما رونق دادم، نه باعث شکست و سرفکندگی پرچم امام حسین شده. مفضل این کارو میکرد. حالا ببین، نمونه شیخ کلینی میاره. میگه در زمان مفضل ابن عمر یک کسی با دامادش اختلاف پیدا کرد، پدر زن با داماد. خب دیگه حالا التماس دعا، حالا چرا باید یک داماد با پدر زنش اختلاف پیدا کنه؟ چرا باید جوان حرمت بزرگتر رو نگه نداره؟ شما نمیدونید که ما یک پدر بیشتر داریم، پدری که ما رو از عرش به فرش آورد، پدری که ما رو به وجود آورده، مادری که ما رو به دنیا آورده، اما چند پدر داریم که ما رو از فرش به عرش میبرد. یکی استاد است، معلم است. چند نفر حکم پدری دارن، پیرمرد و موسفید، چه بشناسی چه نشناسی حکم پدر رو دارد. همون ادبی که در مقابل پدرت داری و در مقابل کسی که پیرمرده، همون ادبی که در مقابل یک مادرت داری در مقابل یک پیرزنی که گیس سفیده باید داشته باشه. اگر شیعه امام صادقه، کسایی که شیعه امام صادقن بدانن، میدونید عمو حکم پدر رو داره؟ شما دست باباتو ببوسی به هر دلیلی توهین به عموت بکنی، در پرونده اعمال نویسن توهین به پدرش کرده است. عمو بوی پدر میده، خاله بوی مادر میده. یکی از کسایی که بوی پدر میده و حکم پدر دارد، پدر زن آدمه. جوونی که میگه آج آقا من هرچی به بابام میگم دعا کن، دعا میکنه اما گرم باز نمیشه. بابا دعا کنه پدر زنت نفرین کنه فایده نداره. پدر زنت هم باید دعات کنه، باید افتخار کند که تو دامادشی، باید خوشحال بشه که دخترش به تو داده است، نه اینکه روزی 3000 بار بگه الهی قدمم و قلم شکسته بود و قدم شکسته بود، دختر ما رو تو چاه انداختن، خدا نگذره از اون کسی که راوی این شر شد. حالا برو شبها 3 ساعت برای امام حسین سینه بزن، ولی پدر زنت مادر زنت راضی نباشن از دستت. حالا یه وقت بی جا ناراضیان یه بحث دیگه است، اما کلاتو قاضی بکن ببین واقعا بی جاست. بی جا بهت میگن چرا دنبال کار نمیری، بی جا بهت میگن چرا اینقدر سیگار میکشی، بی جا بهت میگن چرا شب و ساعت 3 بعد از شب تو خونه میای دخترمونو تن، اینا حرفا بی جاست. آقا تو زندگی ما دخالت میکنن. آها شما سر دخترشو ببر، اونا بگن بفرمایید شما صاحب اختیاری، تا دخالت نکرده باشی، هر غلطی دلت میخواد میکنی، بعد یکی که اعتراض میکنه میگی دخالت میکنن. مردم دخترشونو دادن دست تو که چیکار کنی؟ زجرش بدی؟ تو دین داری؟ تو مسلمانی؟ ما کجا زنداری کردیم؟ ما کجا احترام خانواده رو داشتیم؟ حالا داماد با پدر زن دعواشون شده تو مسائل مالی، چرا باید دعوا بشه؟ چرا باید پدر زن دنبال این باشه که یه لطمه به داماد بزنه؟ با داماد حکم اولاد رو داره. من خودم داماد دارم، عرض میکنم واقعا داماد با پسر آدم هیچ فرقی نمی کنن. و واقعا او هم باید بداند پدر زن با پدر خودش یکیه. اصلا این فضا باید حفظ بشه. او باید افتخار کنه بچه پدر زنی دارد، من باید افتخار کنم بچه دامادی دارم، تا بشه زندگی کرد، تا بشه آبرو رو حفظ کرد، تا بشه این خوشی ها رو حفظ کرد. خب حالا دعواشون شده، مفضل ابن عمر شنیده که این پدر و پدر زن و داماد صداشون بلند شد، همسایه‌ها فهمیدن داره آب روزی میشه. کجا؟ کوفه. کوفه کجاست؟ کوفه یه دست شیعه امام صادق بگو نیستن. همون زمان امیرالمومنین هم که خلیفه بود یه دست شیعه نبودن، زمان امام حسین هم نبودن، همیشه کوفه آدم های جور و جور داشته. ببین داره صدای این اختلاف دوتا شیعه رو سنیه میشنوه، بشکن میزنه، زیدیه داره میشنوه، سه امامیه چهار امامیه، ناسبی بود توی کوفه، دشمن علی داره میشنوه، میگه خوب دارن آبروریزی میکنن. مفضل آبرودار شیعه است، سری خودشو گذاشت، چیه؟ چه داد میزنی؟ چه مشکلی داره؟ مفضل ابن عمم، مفضل ابن عمر هم بزرگ بود، گفتن آقا خوب شد که آمدی، خب بسم الله. دعوا سر چیه؟ اختلاف خیلی عمیق بود. مفضل ابن عمر چند ساعت زحمت کشید پدر زنه را از آسمون آورد رو زمین، داماد پرمدعا را از آسمون آورد رو زمین، گفت تو آخر شیطون بیا پایین، تو آخر شیطون بیا پایین، تش به قول ما اصفهانی ها تش چند بگیرید راضی میشید. گفتن که ما اگر 400 درهم پدر زنه گفت داماد به من بده، مغروز بود، 400 درهم بده من راضیم. دعوا خط دیگم، بقیهش هم نوش جونش به خاطر دخترم. مفضل ابن عم به داماد گفت، مفضل ابن عمر به داماد گفت 400 درهم داری؟ گفت نه به خدا، من دارم میگم به من وقت بده، کار نشده، من که نمیخوام مال پدر زنم رو بخورم که، ندارم بدم. گفت به این مهلت میدی؟ گفت دیگه چقدر مهلت بدم، 2 سال مهلت دادم، منم زندگی دارم. دید دوباره دعوا میشه، گفت آقا ما اگه این 400 درهم خودمون بدیم دعوا حل میشه. از جیب خودش 400 درهم گذاشت وسط، گفت آقا این 400 درهم این آقای دامادی که بدهکاره برای شما. قصه تمام؟ تمام. بعد پدر زنه گفت این 400 درهم از خودتون میدید؟ گفت نه، امام صادق سلام الله علیه مقداری پول در اختیار من گذاشته است که من اختلافات بین شیعیان رو حل کنم. تو همین یه قصه چند تا نکته است من میگم و رد میشم. یک، وقتی میفهمید دو نفر با هم دعواشون، نگو گوری پدرشون، به من چه، به من چه شعار معاویه است، شعار علی نیست، به من چه شعار یزید است نه شعار حسین، به من چه شعار ابو حنیفه است نه امام صادق، به من چه نداریم. ما باید نسبت به آبروی تشیع و نسبت به نون و نمکی که با هم خوردیم غیرت داشته باشیم. اگر حرفتون نفوذ دارد بیاین وسط وقت بگذارید و اگر میتوانید از آبروتون استفاده کنید، قالو کمش کنید، دعوا رو ختمش کنید، وظیفتونه. خب من یه روایت دیگه براتون میخوام. خسته شدین؟ ها اگه خسته نشده باشین. الله اکبر. از این روایت آیون جالبه، از اما آخ آخ اینا ترک ها اگه باشن عالیه، امیدی که به شما ندارم من. بله، امام صادق رو ازشون سوال کردن نظرتون درباره مفضل ابن عمر چیه. من این روایت رو وقتی خودم خوندم و روزای یک مباحثه داریم با طلبه ها، باور بفهمید انگار برق سفاز به هممون وز شد. یه بار دیگه خوندیم، گفتیم اشتباه خوندیم، رفتیم اصل روایت رو تو بهار دیدیم، گفتیم شاید این ترجمه اشتباه کرده، دیدیم نه درست. از امام صادق پرسیدن آقا مفضل ابن عمر رو شما تایید میکنید یا نه؟ اونایی که زرنگن خیلی ممنون، یه سوال براشون باید پیش بیاد. ببخشید مگه مفضل ابن عمر رو کسی روش انقلتم داشته که حالا شک کنن که حالا بیان؟ بله، آفرین. من تو این روایت میخوام دو تا نکته به شما بگم. نکته مهم همینه که بدانید دشمن بیکار ننشسته است، هر کسی به درد دین بخورد یه جوری بی آبروش میکنه. و بهت میگم چه بلایی سر مفضل آوردن خیلی از همین شیعه ها و شیعه نماها، طرفداران همون محمد ابن مقلاس، ابوالخطابی که امام صادق عزلش کردن و چه پولایی که لبسلیز کردن و خوردن و به تعبیر امروزی اختلاس کردن و آقا گذاشتشون کنار. خب محمد ابن مقلاس که خودش فقط نمیخورد، دور و برش هم با دنجون دور قابچینم بود، وقتی او رفت کنار اون هم رفتن کنار، اینا شدن مقابل امام صادق. حالا با کی به جنگن؟ با امام صادق که نمیتونن، با او کسی که اومده جاش، با او باید به جنگن. چی کار کنن؟ شایع کردن که مفضل ابن عمر شرابخوری هم میکنه. چرا؟ برای اینکه با شرابخورا تو جامعه تو کوفه جلو مردم وایمیسه سلام علیک میکنه، خوشوبش میکنه، شیعنا، اما خب شراب میخورن. ولی تا مفضل ابن عمر میفهمه که همین شراب خوره، همین شراب خوره، اما میگه یا حسین، همین شراب خوره میگه من امام صادق رو دوست میدارم، همین شراب خوره وقتی مشکل مالی پیدا میکنه گره اونم بگو باز میکنه، یخ میشنوه، همین شراب خوره، همین بی نمازه، همین چه میدونم عرق خوره، این با زنش اختلاف کرده، حالا دو تا سه تا بچه میخوان بی سرپرست بشن، داره زندگی میپاشه. مفضل ابن عمر میره با زن حرف میزنه، با او حرف میزنه، میگه آقا زندگیتون رو به هم نپاشید، آشیشون میده. وقت چون خونه شراب خوره میره برای رفع اشکالات و اختلافات و مشکلاتشون، وقت شده چی؟ بگو شراب خور. با کبوتر بازا، یا به قول ما اصفهانی ها با کفتر بازا خوشابش میکنه، شده کبوتر باز. مسیحی ها رو میبینه وای میسه خوشوش میکنه، آقا سلام علیکم، شما از اقلیت های مذهبی هستید، اگه تو کوفه کسی اذیتتون میکنه من در خدمت شما هستم. بعد گفتن این جاسوس مسیحی هاست، مسیحی ها خیلی دوستش میدارن، به مسیحی ها خیلی احترام میذاره. خب بابا این جاسوس یهودی هاست، خاخام های یهودی به مفضل میرسن تا کمر خم میشن، میگن آقا ارادت داریم. خب این که افتخار امام صادق است که شاگرد او کاری کرده است که حتی یه یهودی هم به او احترام میگذارد. جاسوسه ای فلانه. امام صادق فرمود درباره مفضل ابن عمر از من سوال میکنی؟ وای وای من چجوری بگم این حرف؟ فرمود بعد از شهادت پدرم امام باقر مفضل ابن عمر حکم پدری دارد گردن من. الله اکبر، الله اکبر. یک انسان معمولی کارش به جایی برسد که امام زمان بگوید این حکم پدری دارد گردن. شما برید ببینید برای کسی دیگری هم فرمودن یا نگفت. چیکار کرده این مفضل ابن عمر؟ و یه قصه ای هم داره، ای قربون امام زمان و اهل بیت برم، خیلی خوشکل اینا یاری میکنن. ان تنصر الله ینصرکم، همین خشک مقدسا، همین به تعبیر مرحوم امام خدا رحمت رو کنه و بودن بعض همین خر مقدسا، بله، یا به تعبیر مقام از رهبری بعض این خواص بی بصیرت، اینا یه دیوونه یه وقت میاد یه سنگ توی چا میندازه صد تا عاقل نمیشه در بیاری، همین خواص بی بصیرت، این خر مقدسا اومدن شایع کردن بین کوفیا. سنی هم میگفت آقاتون هم که کفتر باز شو، یعنی به گوش سنی ها هم رسید. بزرگ کوفتون که دیگه امام صادق میگه حرف او حرف منه که شراب خور شد، خندیدن. و این احمقا نفهمیدن که بابا ما دیگه پنجه تو صورت هم دیگه نباید بکشیم. و وقت آمدن، بله عرضم به حضورتون که 4 نفر رو فرستادن قاچاقی یواشکی برن از کوفه مدینه، یه نامه نوشتن بزرگان کوفه، خواص بله کوفه، که چی؟ که آقای امام صادق وکیلی که انتخاب کردید آب ریزتونه، یکی از ماها رو انتخاب کنی. خب خدا را شکر ولایت مداریشونم ثابت کردن که امام صادق عقلش نمیرسه کیا انتخاب کنه، باید بیاد با اینا مشورت کنه. فهمیدیم الحمدلله عمق درک امامت رو که اینا باید به امام صادق بگن چه کنی، امام صادق نمیفهمه، شما میفهمید؟ آره نامه نوشتن. امام صادق خوندن نامه رو، یه لبخندی زدن و جواب میخواین، جواب نوشتن و مورموم کردن و بستند و فهمدن میرید کوفه، این نامه رو مستقیم میدید دست خود مفضل ابن عمر. چش خوشحال که ما زیر پای مفضل رو خالی کردیم، درست شد. آمدن کوفه، اتفاقا بزرگان کوفه همون خواص را، همون خوب خوبا را، بذار من ببخشید شوخی اجازه دارم بکنم، ما اصفهانی ها علیهم صلوات الله یه ضرب المثل داریم به درد شما قومی هم میخوره. میگفت یه اصفهانی رفته بود یزد با زن و بچهش، رسیده بود به یه باغ اناری. مگه اینا نگم دق میکنم خدا شاید، من خیلی فشارم ما، یعنی به خدا اینه نگم میمیرم، چون الان دارم برمیگردم اصفهان، تا اصفهان نرسیده تمام کارم و بگم که خودم رو نجات بدم یخت حال بیاد به قلبم. اون وقت به یزدی گفته بود اجازه میدید ما یه نهار با زن بچمون تو این باغ بخوریم؟ با تو اصفهانی گفت برو 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 برو، من دست شمر میدم دست شما نمیدم. چرا؟ گفت چند وقت پیش یه اصفهانی اومد و این میوه رو کند و شاخه رو شکست و باقی ما رو به شخم کشیدن. گفت آقا ببخشید تو یزدی شما همه خوبن؟ خب هر جا خوب داره بد هم داره. اینا بد بودن، خدا شاهد ما از خوب خوب باشی؟ ما از خوب باشونی؟ گفت پس اگه از خوب باشونین بفرم، فقط یه شرط داره، دین داری؟ گواره. گفت من راضی نیستم این انار رو بکنید و بخورید، فقط زیر سایه درخت بشینید نهارا بخورید برید. گفت چیکار به انارا شما داری؟ ما نهارا میخوریم. میگه انار نخورده یزدی مادر مرده رفت و اینا نشستند و دیدن عجب انارایی است. نمیشه سرش بگذری. بعد گفت ببینید ما دین داریم، به ما قسم داد که اناراشا نکنیم، اما یه جور دیگه میخوریم. گفت چیکار میکنیم؟ گفت این انارا رو آب لمبوش میکنیم همونطور که به درخته میگونیم میچلونیم، بعد سوراخش میکنیم آبشا میمکیم فوتش میکنیم. آقا اینا انارا رو اینجوری آب لمبو کردن، دارم را دوزی نشونتون میدم. بعد فوتش کردن رفتن. یزد دیگه وقتی آمد دید بله انارا سر جاش، اما به دلش افتاده بود یه کلایی. گفت بزن یه انارا رو با یه دوتا دست بذاریم. بیچاره انارا اوله که دستت پیش سیم بادا خالی شد، دومی سومی خندش گرفت گفت به خوب خوب بدون لعنت. حالا خوب خوبا خواص کوفه رو مفضل ابن عمر دعوت کرده خونش، بیاین کاریتون دارم، همه جمعن. اما به مفضل نگفتن که ما یه چهار تا رو فرستادیم زیرا به تو بزنن. بعد ایشون فرمودن که میخوایم یه مقدار در رابطه با وحدت و مؤمنین و شیعه و دشمنا دارن تو کوفه شیطنت میکنن و اینا. نزدیک زور شد، نزدیک زور که شد این چهار نفر رسیدن. این هم با چشم ابرو گفتن که بدین زبان بی زبانی به قول ما اصفهانی ها، آخه یه زبون داریم که صدا نداره اما مفهوم داره، و این هم تو اصفهان ما خیلی موده. مثلا تا طرف میاد توی یه جمع مهمونی نمیدونه چی به چیه و اینا، هنچی میکنه یعنی چه خبر، اونم میگه بگو یعنی نمیدونم حرفم. شما زنانی نشانه رو دارید، شما هم دارید ها؟ تقریبا پایتختش اونجاست. بعد عرضم به حضورتون که گفتن که شما چرا دیر اومدید؟ گفتن ما مدینه بودیم. مفضل گفت مدینه؟ به به قبر پیغمبر زیارت کردید؟ بله. خدمت امام صادق؟ بله. آقا حالشون چطور بود؟ الحمدلله. خب خدمت آقا رسیدید؟ بله. چه خبر؟ گفت آقا اتفاقا آقا یه نامه براتون دادن، اما نگفتن که ما رفتیم چی؟ فهمتن بده نامه رو. نامه رو که گرفت مفضل ابن عمر بوسیدن کشش رو گذاشتن و نامه رو باز کردن. حالا همه منتظرن عکس العمل مفضل رو ببینن. مفضل نامه رو خوندن و فهمودن آخر این نامه امام صادق فهمودن تمام این نامه رو تو مهمونی همه ببینن، شخصا خودشون بخونن، شما بلند نخون، ببخشید بخون ببینیم آقا امام صادق چی گفت. این آقا نامه رو دید و حالا همه تو جریانن، مفضل خبر نداره که چه خبرات، یه پشتی نامه رو دیدن و اینجوری گردن چیزی دیگه عجیب. اونم خون اونم خون اونم خون. خب خوندین؟ با تعجب گفتن بله. امام صادق فرمودن که من مقداری طلا و نقره درهم و دینار میخوام، سریعا در اسرع وقت به خواص کوفه بفرمایید که پولاشون رو جمع کنن برای من بفرستن مدینه. پول ای. پس چرا خبرت مفضل اینا نشد؟ فهمدن پول پول بدین. گفتن پول با کجا بدیم؟ من کجا بیاریم؟ از اقا پدرمو بیاریم؟ ما نون نداریم بخوریم، آقا هم چه وقت پول میخواد؟ کیا؟ کسایی که جز استخاره جایی نمیرفتن و با استخاره حرف میزدن، حالا به امام صادق میگن چه وقته؟ پولا کجا بیاریم؟ خودمونم مقروزیم. گفت بابا امام زمان داره میگه، امام صادق میگه پول من میخوام، شما بزرگان کوفه هستید. گفتن حالا ما میریم فکرشو بکنیم ببینیم چجوری میتونیم. میخواستن جیم شند برن، امام آقای مفضل فهمون به خدا اگه بذارم برید برای نهار باید بمونیم. اینه میخواستن برن، نه نمیذارم برید بفرمایید. بعد غلامشو صدا زدن که جا تو گوش غلامه مفضل ابن عمر یه چیزی گفت و اینا رفتند و آماده شدن برای نهار. هنوز سفره رو جمع نکرده بودن، گونی گونی درهم و دینار آمد در خانه جناب مفضل ابن عمر خالی شد. گفتن ای پولا کجا اومده؟ فهمیدن همون شراب خورا و کف در بازا و لاتا. شما که جز خواص بودید یه ریال تو جیباتون نبود. حالا فهمیدید چرا من اینا رو تحویل میگیرم؟ اولا اینا درست نماز نمیخونن بعضیاشون یا شراب میخورن، اما آخرش امام صادق را دوست دارن. اینا ایتام آل محمدن، من که نمیتونم اینا ردشون کنم برن بی دین بشن. شما میدانید من چقدر وقت صرف اینا کردم، چقدر بی نمازشونو. حالا ببینید اینا وقت آقایون چقدر پول جمع کردن، همون لاتا لوتا 2000 دینار کامل طلا، 10000 درهم. این تحقیق مال 6 ماه پیش منه، مال پارساله. ما رو حساب طلا و نقره پارسال حساب کردیم به حساب 6 ماه پیش که هنوز ریال و تومان به کما نرفته بود، 3 میلیارد تومان طلا شد 1.5 میلیارد نقره شد. کیا؟ لاتا لوتا که خیلی هاشون پول دارم نبودن. اما این کجا بردی؟ گفت آقا امام صادق میگه خونم رو فروختم و پولشو دادم. اما خواص دست تو جیبشونم نکردن. خیلی حرف هست آقایون. ببینید به تسبیح دست گرفتن و مسجد رفتن نیست. یه وقت آدم باید برای امام صادق و امام حسین و امام زمان جون بده، خون بده، گاهی باید آبرو بده، گاهی باید پول بده، گاهی باید وقت بگذاره. همه ی عرصه ها خودتون رو بله نشون بدید. خیلی ببخشید خیلی طول کشید، من فقط اون آخرش رو میگم که جناب مفضل که داشت در کوفه دنیا میرفت وصیت کرد، گفت راه امام صادق اینه: یک، بر شما باد فهمیدن دین خدا. اگه میخواین تو مسیر امام صادق به درد امام صادق بخورید، برید چیکار کنید؟ دین خدا را دو نه نه بفهمید فهم دین خدا. دو، کنارگیری از محرمات خدا. سه، خوشرفتاری با اطرافیانتون. 4، پارسایی و تقوا در اعلاترین درجه آن، زیرا ملاک دینداری تقواست. 5، نمازها رو در وقت خودش بخونید. به قول آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه، فرمود نماز مثل لیمو شیرین میمونه، اول وقت شیرینه، هرچی بمونه تا اول وقت. دکترم که میری میگه این قرصا را سر نمازم، مفصلم همینه میگه، میگه نماز رو سر وقت بخونید. 6، واجبات رو طبق فرمانهای الهی انجام بدید. 7، به فقرای شیعه وقتی میرسید تحقیرشون نکنید، ظلمشون نکنید، تو سرشون دیگه نزنید، به اونها لطف کنید، احسان بکنید. خدا یه حقی در اموال شما از خلاصه اون محرومین هست، اون حقشون رو با صدقه ادب هشتم، از آل محمد رو وسیله معاش خودتون قرار ندید، کیسه ندوزید برای امام حسین و اهل بیت. چرا؟ چون امام صادق فرمودن مردم درباره ما سه گروهن: اونایی که ما رو دوست دارن و انتظار مهدی ما رو میکشن تا از دنیای ما بهره مند بشن، عقیده ما رو دارن، کلام ما رو هم حفظ میکنن، ولی در عمل کوتاهی میکنن، اینا دو دوزخ میرن. امام صادق فرمود که من امام حسین رو دوست دارم ولی گوش به حرف امام حسین ندی بهش مینم خبرا نیست. قال صادق علیه السلام مفضل میگه، خودم از امام صادق شنیدم، اینا دوزخ میرن. دو، دسته ای که ما رو دوست دارن، کلام ما رو میشنون، مانند ما عمل میکنن تا به وسیله ما از مردم بخورن. میگن این آقا خیلی زاهده، پولاشو ببین، پولامو بده بدیم به این، این خیلی کارش درسته، دکون واکنن. حضرت فرمودن که اینا هم تو جهنم میرن، هیچ کس هم نمیتونه. اما یه عده هستن ما رو دوست دارن، گفته های ما رو حفظ میکنن، امر ما رو اطاعت میکنن، در عمل هم با ما مخالفت نمیکنن، و اونها کسایی هن که شیعیان واقعی و راستین ما، با آبروی ما هم بازی، اینا هم در دنیا با ما هستن هم در آخر. اگر این 8 تا نکته رو که جناب مفضل ابن عمر فرمود کسی طی بکنه، میشه شاگرد امام صادق در مسیر امام صادقه. من خیلی عذر میخوام، خیلی طول کشید، معذرت میخوام، وقت گذشت. فقط یه سلامی من بدم به امام صادق و مقدمه رو. خیلی من امروز من به خدا شرمنده شدم، خیلی فدای شما، من خجالت میکشم در مقابل شما. خدا رحمت کنه. استاد ما میفرمودن که هر کسی بهتر میتونه خدمت به اهل بیت بکنه، میدون رو باید باز کنیم برای اون که بهتر از ما میخونه، بهتر از ما نوکری میکنه. اینجا این منبر امام حسین محل نمایش ما نیست. امام حسین ریز ریز نشد تو گود قتلگاه که ما باش در دکون باز کنیم. انصافا آسد مهدی بهتر از همه ما روزه میخونه. من فقط یه جمله میگم و از عزیز دلم استفاده کنیم. قصه امام صادق، یه جمله تو میگم، هر کی برای امام صادق گریه بکنه، ثواب گریه 5 تن رو برای او مینویسن. چرا؟ چون میدونید مسنترین امام است در بین ائمه. خب سجاده رو از زیر پای امام صادق چند بار کشیدن، خیلی توهین به رسول الله کردن، همسن پیغمبر است. دستاشو با تناب بستن تو کوچه ها کشوندنش. اینجا هم شباهت دارد به ابو الحسن امیر المومن. چند بار در خونه امام صادق رو آتیش زدن. اینجا هم باز شباهت دارد قصه امام صادق به خانه فاطمه و خانه امیرالمومنین. نمیدونم سادات منو ببخشید، چند بار ریختن تو خونه امام صادق، با لگد به پهلوی امام صادق زد. این هم شباهت دارد به مادرش فاطمه زهرا. با زهر جفا جگر امام حسن رو تیکه تیکه کردن، جگر امام صادق هم با زهر جفا پاره پاره شد. اینم شباهتش با امام حسن. اما یه شباهت هم داره، یه دونه ها، یه دونه، چون هیچ کس تو عالم شبیه کامل امام حسین نیست. یه شباهت هم داره با امام حسین که وقتی خونه رو آتیش زدن، این بچه ها از این اتاق به اون اتاق می دویدن. وقتی آتیش خاموش شد، دیدن امام صادق یه گوشه نشسته، هی نگاه به زن و بچه میکنه و بلند بلند گریه میکنه. آقا چرا گریه میکنید؟ جسارت که دفعه اولشون نیست به شما میکنن، دفعه اولشون نیست خونه آتیش میزنن، شما سابقه دارید در این ظلمایی که بهتون شده. فهمود میدانم، فقط نمیدونم، دست خودم نیست. وقتی آتیش زدن در خانه رو، این بچه ها مثل این جوجه ها میلرزیدن، هی از این اتاق تو اتاق فرار میکردن، هی دور من پناه میوردن. من یادم افتاد به عمه جانم زینب صحرای کربلا. شما هم بلند بگید یا حسین.